جان موریل متولد اول فوریه سال 1947 در نیویورک است. وی فارغ التحصیل دکترای فلسفه با استاد مطالعات دینی در کالج ویلیام و مری در ویرجینیا است. موریل در دانشگاه‌های دیگری چون دانشگاه نورث وسترن، سانتا کلارا، پنسیلوانیا و دانشگاه فلوریدای جنوبی به تدریس پرداخته است. او بنیانگذار انجمن بین المللی مطالعات طنز ISHS است و از سال 2004 به مدت 2 سال ریاست این انجمن را عهده‌دار بود. او سال هاست که در مقام یکی از برجسته ترین پژوهشگران و نظریه پردازان حوزه طنز شناخته می شود.
گفت که آقای دکتر، جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. میان اون عشقی که در دوران مدرن به معنای در حقیقت شهوت لاست رو تجربه میکنیم و میان اون عشقی که در دوران سنتی برقی از منزل لیلی به درخشید سحر و بیچاره کرد همون برق مجنون دلفگار رو، تفاوت‌هایی وجود داره. در این حال آقای دکتر مهندسی معتقدند که وقتی امروز هم اندیشمندان دوران مدرن به بهزیستی انفسی توجه می‌کنند، شاید پر بیراه نباشه با اون بهزیستی که ما در حوزه معناگرایی دوران سنتی می‌دیدیم. میخوام بگم نقاط مشترک و نقاط مفارقش کجاست آقای دکتر؟
من عرض کنم که بین تفکر مدرن در باره شادی یا همون بهزیستی انفسی یا سعادت، کلمات مختلفی به کار میبرم براش، عرض کنم که با اون چیزی که تو فرهنگ قرآنی هست پیوند جدی میبینم. برای اینکه در بحث از بهزیستی انفسی هم امور مادی و اجتماعی سیاسی مورد اعتنا است، امور اقتصادی مورد اعتنا است و هم یا رفاه و امنیت و آرامش مورد اعتنا است، هم اون بعد معنوی مورد اعتنا است.
بله،
من بین این با اون چیزی که در فرهنگ قرآنی و در خود قرآن آمده که در واقع از نعمات مادی به عنوان فضل مثلا یاد میشه و نگاه مثبتی وجود داره، به هیچ وجه نگاه منفی وجود نداره، در کنار اون در واقع عرض کنم که خیر و عمل صالح یا اون چیزی که در واقع اشاره کردیم به عنوان عرض کنم که حرکت در مسیر خدایی در مقابل مسیر شیطانی، عرض کنم که بین اینا پیوند میبینم. چون برخی مثلا ممکنه این تصور داشته باشن که دیدیم و واقعا گفته شده که مثلا قرآن و شادی مخالفه، و خصوص تو اون به اصطلاح بخشی از یکی از آیات قرآنی که میگه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، دیدم که برخی این رو به این معنا گرفتن که اینجوری ترجمه کردن، شادی مکن، خداوند شادی کنندگان را دوست نمی‌دارد. بعد من رفتم
همون آیه در مورد قارونه.
بله قارونه. بعد من رفتم اتفاقا به قرآن مراجعه کردم، خیلی برام عجیب بود،
به قارون و فرعون و هامان
سخن، و دیدم که در واقع قرآن به قارون خطاب به قارونه که برخی از مردم قوم به قارون میگویند که لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. من دیدم که برخی از صاحب نظران درستی گفتن که اینجا من مراد نوع خاصی از شادی است، نه این شادی به معنی عام کلمه شادی مکن، چون توصیف میکنه آیات قبلش
شادی های مجازی جورایی،
نه خیر، شادی هایی که قارون به دلیل ستمی که میکنه مال اموالی کسب میکنه و از دل این شادی میکنه. بعد قرآن میگه که شادی که
از ظلم بر دیگران به وجود بیاد،
از مجرای عمل سیئه حاصل بشود، این نوع شادی کنندگان رو خداوند دوست نداره و این نوع شادی رو دوست نداره. مثلا ما میبینیم مثلا وقتی که میخواد احوال بهشتیان رو توصیف بکنه دائما میگه که بهشتیان شادمانند.
دقیقا.
خب بنابراین میخوام اینو بگم که در نگاه قرآنی نه جنبه مادی زندگی نفع میشه، نه احوال طبیعی انسان نفع میشه.
بله.
و بخصوص با برخی از احادیثی که منسوب به پیامبر هست، این که وقتی فقر از دری وارد می شود ایمان از در دیگر بیرون می رود و احادیث نظیر این که در واقع از این صحبت میکنه که رفاهی برای انسان مؤمن باید فراهم بشه و انتظار نشه باشیم که مؤمن در فقر و فلاکت ایمان داشته باشه.
بله.
عرض کنم که با این تعریف از بهزیستی انفسی در فرهنگ مدرن در نزد متفکران عرض کنم که قرابت داره، نمیگم یکیست، قرابت هایی داره.
مثلا در نظر متفکران چه فاکتورهای قریبی شما
این مثلا رفاه اقتصادی رو لحاظ میکنن، ثبات سیاسی رو لحاظ میکنن، امنیت اجتماعی رو لحاظ میکنن، عرض کنم که امنیت شغلی لحاظ میکنن و معناداری زندگی لحاظ میشه. خب مجموعه ای از عوامل مادی و غیر مادی رو اصلا میان تیز میکنن در قالب بررسی های کمی سالانه سازمان ملل این بررسی کمی رو که در سطح جهان انجام میشه بر اساس این متغیرها که 7-8 تا متغیره، این متغیرها رو میسنجن و بعد اعلام میکنن که مثلا هپینس در کشورهای مختلف
الان چگونه است. درسته.
و تو تحقیقات جدید من دیدم که روی این جنبه آدایمونیا هم که آقای عرض کنم که قول ارسطو هست اون تاکید داره بر اون جنبه فضیلتمندانه زندگی، بر اون جنبه هم داره تاکید بیشتری میشه به عنوان این که ما اونم باید جداگانه بسنجیم.
بله.
اینها رو که نگاه میکنیم به نظر میاد که در واقع قرابت هایی هست، نمیگم یکیست چون درستی آقای
وقت نقاط تفارقش کجاست آقای دکتر؟
عرض کنم که من فکر میکنم خب تأکیدی که در قرآن هست رو جنبه عمل صالح
درسته
و خیر، شاید ما اون تأکید رو مثلا اینجا نمیبینیم که در واقع اون خدمت کردن به خلق، گام برداشتن در مسیر خیر و عرض کنم که نگران این بودن که من بتوانم پرونده اعمال خودم رو مطلوب تر بکنم و عرض کنم که عمل صالح بیشتری انجام بدم، این جنبه ها شد، این تأکیدات در واقع بشه در فرهنگ قرآنی اینا رو برجسته تر کرد، برجسته تر دید. این تفاوت ها وجود
داره. درسته. جناب آقای دکتر میری، تحلیلی که آقای دکتر محدث کردن نقاط مفارق رو برشمردن و نقاط مشترک رو، اگر شما بخواید در دوران مدرن بر اساس اندیشمندان دوران مدرن و فیلسوفان دوران مدرن که به هپینس میپردازند و به مسئله شادیت رو توجه دارند نقطه ای رو بر بشمارید که نقاط افتراق باشه، غیر از اندیشه قرآنی بر چه نقاط افتراقی میتونید انگشت تاکید بگذارید؟
یه بحث به نظرم داره به جاهای خیلی خوبی میرسه، یعنی داره بحث مفاهیم رو
بازتر میکنه،
بازتر میشه به نظرم، داریم یواش یواش به تازه به اصل بحث میرسه. نکته ای که به نظر من توی فلسفه بگیم مدل به یه معنا وجود داره و بحث شادی رو یا بحث سعادت رو چگونه صورت بندی کردن در جهان مدرن فلاسفه و تا حدودی متعلهین و روانشناسان، جالبه مثلا ما جرمی بنثام رو تو ایران به عنوان کسی میشناسیم که یعنی دنبال فلسفه سوده.
دقیقا.
و سود رو هم ما یک معنای منفی کلمه میگیم، در حالی که وقتی به بنثام نگاه میکنیم بنثام میاد یه بحثی رو مطرح میکنه و میگه که بر اساس همون اخلاق سودمندی میگه که خیر چیزیه که بیشترین شادی رو برای بیشترین تعداد از مردم به ارمغان میاره. از نظر بنتام یه عمل هنگامی از جهت اخلاقی درسته که برای تعداد زیادی از مردم خوب باشه و شادی هم از این قاعده پیروی میکنه. جالبه به احادیث علوی وقتی ما نگاه میکنیم، وقتی در مورد شادی بحث میکنن تقریبا میشه گفت تمامی ائمه و پیامبر اکرم، جالبه که وقتی در مورد شادی میخواد، شادی رو میخواد حالا به زبان ما امروز مفهوم بندی بکنه یا صورت بندی میکنه، میگه در نسبت با دیگری.
مطرح میشه
شادی اونجا شکل میگیره که تو بتوانی دست دیگری رو بگیری، دستگیری بکنی، او رو کمکش بکنی، یاریش بکنی و غمی رو از دیگری بزدایی.
کاملا.
و این حزن زدایی از دیگری بعدم این دیگری رو حس نمیکنه که حتما مسلمان باشه، شیعه دوازده امامی باشه، اینجوری باشه، نه، دیگری رو تو بتونی چه کار بکنی، دستگیری بکنی. و جالبه آی دکتر تو میان پرده یه بحث خوبی رو کرد، ما اشاره بکنیم به خنده و گریه. جالبه در احادیث علوی، مشخصا در احادیثی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، بحث این که آدم خوب، به زبان امروز آدم خوب، آدم خیلی سالم یا از نظر روحی و انفسی و یعنی میشه گفت آدم مثبت و ایجابی، کسیه که عبوس نیست و دیگران رو میخندانه و در جمع یک حالت شادی آفرینی داره.
اصلا یکی از صفاتی که برای امیرالمومنین برمیشه مورن این است که امیرالمومنین ضاحک بوده، شادی آور بوده.
اتفاقا جالبه که در
شادخیز و شاد بودن برای او یکی از مبناهای مهم زیستن با دیگران بوده.
اتفاقا یه بحثی هست، میگن که در مورد امیرالمومنین، وقتی در مورد حضرت علی وقتی میخواستن صحبت کنن، برخی از دشمنانش میخواستن به عنوان مثال، به عنوان یک ایراد، شاخصه آفرین، شاخصه منفی و ایراد بگه، گفتنی خیلی اهل خنده و بزدگویی و به زبان امروز شاد بوده.
دقیقا.
و حالا میخواستم این بحث، یعنی این بحث رو بگم که اتفاقا در فلسفه جدید هم به عنوان مثال، مثلا لودویگ مارکوزه یه فیلسوف آلمانی میگه که تنها برخی لحظات زودگذر شادی در زندگی وجود دارد و شادی پایدار و متعالی یک افسانه است. او در مقابل بسیاری از فلاسفه معنویتگرا قرار میگیره که شادی رو یه حالت درونی میدونه که میتونه متعالی بشه. در کنار به عنوان مثال او، ما مثلا کسی دیگه داریم به نام جاناتان هیت که خودش توی حوزه روانشناسی کار کرده و اتفاقا دین باور هم نیست.
جاناتان هیت
HAIDT
بله.
میگه که حالا اون از منظر روانشناسی تجربی و عصب شناسی به عنوان مثال میگه که در مغز ناحیه‌ای برای تجربه خداوند وجود داره. فرد در ارتباط با خداوند به روشنایی میرسه و شادتر از فرد خاموش است. خود این هیت در عین ناباوری به وجود خداوند از روی منطق از شادی درونی، همون بحث که آقای دکتر محدثی به عنوان انفسی مطرح کرد، و ارزش‌های مثبت معنوی سلامتی دفاع میکنه. یعنی توی خود فلسفه مدرن یا تفکر مدرن هم که ما نگاه میکنیم، بحث خیلی خطی نیست. اینجوری نیست که بگیم آقا اصلا آقا مثلا اینا به شادی نمیپردازن یا شادی رو فقط جسمانی میبینن. یه بحث دیگه هم که آقای محدثی اشاره کرد و به نظر من بحث بسیار مهمیه در مورد اینکه ما شادی رو فقط یه بحث فردی و روانشناختی نبینیم. شادی یکی از همونجوری که گفتم یکی از مفاهیم بسیار پیچیده شبکه‌ایه که تو هم در نظام‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کنه. و یه بحثی به عنوان مثال چیز داره، شما بگو، اریک فروم میگه یکی از بزرگترین مصائب انسان امروز همین مفهوم نرمالسیه، نرمال بودن. میگه آقا ما اومدیم یه سری معیارهایی رو درست کردیم و بعد میگیم این معیارها نرماله، و بعد دستگاه روانشناسی و روانکاوی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فلان اینا رو هم درست کردیم در کنارش، و بعد میایم میگیم آقا بر اساس این معیارها مثلا میری چیه نرمال نیست. ایشون نیاز میگه اتفاقا این مفهوم نرمال است که خودش ابنرماله، دوچار اشکاله. چرا؟ چون داره در یک نظام، حالا او بحث نظام سرمایه‌داری رو مطرح میکنه، میگه در این نظام سرمایه‌داری اتفاقا انسان‌های میزون و درست نمیتونن کارکرد درستی داشته باشن، برای اینکه این نظام نظامی نیست که انسان رو به سمت شادی و سعادت و بهجت هدایت بکنه. نظامیه که در خدمت سود، و اونم سود یک اولیگارشی خاصه. به همین خاطر بحث شادی فقط یه بحث فردی و به عنوان مثال چه میگن روانشناختی نیست، بلکه بحث جامعه شاد و اقتصاد شادی اتفاقا در علوم اجتماعی تقریبا از سالهای 1990 به این ور مطرح شده که شاخصه ها رو مثلا مطرح میکنه. یه نکته خیلی جالبی که از قول پادشاه بوتان مطرح کردم، میگه که چهار تا ما مثلا ملاک داریم، میگه که پادشاه بوتان میگه که ما به جنگ بیایم همش بگیم آقا به عنوان مثلا تولید ناخالص ملیمون چقدر، نه تولید خالص ملیمون چقدر، بیایم ببینیم شادی ناخالص ملی رو چگونه میشه اندازه گیری کرد. بعد برای این چهار تا اصل گفته، یکی اصل محیط سالمه، یکی اقتصاد خوبه، یکی دولت دموکراتیکه و یکی هم اتکا به فرهنگ مذهبی ایجابی. یعنی مذهب خودش وقتی به عنوان مثال به صورت انتقادی وقتی پالایش شد، یعنی از خرافات و مسائلی که میخواد در خدمت سرمایه قرار بگیره، در خدمت اولیگارشی قدرت قرار بگیره، در خدمت به عنوان مثال جناهای مثلا سیاسی قرار بگیره، نه، در خدمت وقتی مردم باشه اتفاقا میتونه شادی آفرین و بهجت آفرین باشه. یعنی بحث رو ما یه مقداری که باز کنیم، این بحث شادی یکی از اون مسائل بسیار کلیدی در فهم انسان و جامعه امروزه
کاملا.
و اونو کجا میشه دید؟ اتفاقا در زبان هم میشه دید. ما ببینیم به عنوان مثال مثلا میام تحلیل محتوا بکنیم، سیاستگزاران اجتماعی، حالا مثلا در ایران هم دیده، سیاستگزاران اجتماعی کلید واژه هایی که از شادی یا در نسبت با شادی ببینیم مثلا توی سخنرانیشون یا توی گفته هاشون یا توی سیاستگزاری هاشون اصلا جا داره، چه جوری تعبیه شده، این خودش میتونه اون موقع کمک بکنه، شاخص به ما بده که اصلا ما از منظر شادی، چون فکر میکنم ما تو رده جهانی تو 139 ایم اگه اشتباه نکنم،
هم 139 140 فکر میکنم.
بله. بعد به عنوان مثال مثلا حالا یه نکته دیگه هم اینجا که به نظر من مهمه بهش توجه بکنیم، درسته اقتصاد خوب، درآمد بالا، اینا همه مهمه، ولی ارتباط شادی و درآمد بالا و اقتصاد کلان خطی نیست، لگاریتمیه. اینو باید یه مقداری روش رو اینم بحث کرد.
یعنی استلزاما هر کسی که درآمد بالا داشته باشه
شادتر نیست.
شادتر نیست. یعنی واقعا خیلی وقت آدم میبینه که با عشق و نان میتوان مسیر وسیع‌تری رو پیش برد تا با پول و نان و درآمدهای ظاهری. چون اون دل خوش همیشه با درآمد ایجاد نمیشه، بلکه دل خوش میتواند با مهر و رفعت و محبت به وجود بیاد. بریم مطابق فرمان و برگردیم با برنامه متفاوت و پژوهشی علمی سوفیا در خدمتتون هستیم.
بی عشق عالم قفسیست، آزاد از بند و دام قفس شد، با عشق هم نفس شد. در انتظار فردا شب را سهر کن، با کول باری از مو از شب گذر کن، سرمست و عاشقانه در خود نظر کن، بشکن در قفس را از تن رها شد، درمان درد دردمندان را دوا شد، از خود دمی برون آ محو خدا شد.
آقای دکتر محدثی، ما در سنت عرفانی خودمون از نسبت میان شادی و غم خیلی صحبت کردیم. دلی آمد که دلها را بخنداند، میی آمد که دفع هر خمار آرد. نسبت میان این می، نسبت میان این شادی و غم، و نسبت میان گریه و شادی چیست و کجاست؟
عرض کنم که جوری دیگه هم میشه در واقع راجع به این سوال رو مطرح کرد که ما در واقع مظاهر در واقع شادی و غم چیست.
بله،
باز توی نگاه عرض کنم که نگاه متعارف اینطور تلقی شده که گویا عرض کنم که خنده نماد و مظهر شادی است و گریه نماد و مظهر غمه.
دقیقا،
و این اینطور شناخته شده، اما بررسی ها نشون میده که اینجوری نیست. در واقع هر یک از عواطف بشری یک تظاهر چهره ای دارند، یعنی تو چهره آدمی خود رو به نحوی نمایان میکنه، و خنده در واقع نسبتش با شادی اینه که زبان عموماً شناخته شده و جا افتاده شادی است، و گریه زبان چهره‌ای در واقع زبان غمه. منتها اینجوری نیست که در همه موارد این گونه باشه، یعنی گاهی آدمی از روی خوشحالی میگریه و گاهی ممکن از فرط عرض کنم که خشم یا عصبانیت یا ناراحتی بخنده یا ترخند یا زهرخند داشته باشه. در واقع بنابراین میتوانیم بگوییم که عواطف انسانی یک نوع زبان چهره‌ای دارند که عموماً وقتی که اون حالت به انسان دست میده اون زبان چهره‌ای نمایان میشه در چهره آدمی.
بله،
اما این حالت 100% نیست و تا حد زیادی فرهنگیه، یعنی در واقع مردمان در سرزمین‌های مختلف با فرهنگ‌های گوناگون تربیت میشن که چگونه احوال عاطفی خودشون رو بروز بدن، و چه بسا در برخی از فرهنگ ها مثلا آسیای شرقی عرض کنم که این کنترل خود برای ابراز احساسات عواطف، یا تو خود فرهنگ ایرانی هم ما کم و بیش اینو داریم که مثلا یک جور توصیه میشد که این عواطف و بروز اونها هدایت بشه یا کنترل بشه. بنابراین از فرهنگی به فرهنگ دیگه نحوه بروز احساسات و عواطف آدمی
متفاوته.
و میتونیم اینطور بگیم که به طور کلی، به طور عمومی، خنده زبان شادی است، زبان عاطفه شادی است، و گریه زبان عاطفه غمه. منتها این 100% نیست، و ضمن اینکه تحت تاثیر فرهنگ کاملا جامعه پذیر میشن آدم ها در نحوه بروز عواطف احساساتش.
خب ما آقای دکتر یه جایی خنده عارفانه رو داریم که زبان شادی است، آنچه در غزلیات شمس تبریزی میرقصم و میچرخم و مینوشم از اینجا، بی خود شده از خیشم از گردش ایام. این نوع شادی رو خیلی عمیق میبینیم. یه جایی هم هست که اتفاقا گریه رو نماد شادی میبینیم و از در بر کشیدن معشوق و به وصل رسیدن گریه ای رو داریم میبینیم که اون خونکای گریه نماد و نمود شادی است. پس استلزاما نباید بگیم که گریه زبان عاطفه و غم به این معنا.
ببینید در نزد در عرفا بسیاری از این واژگان طبیعتا معنای نمادین پیدا میکنن، من داستان کاملا در واقع متفاوت میشه. اما توی به اصطلاح زیست عادی عموم انسان ها، از عرفا جدا بکنیم به عنوان کسانی که در واقع در مسیر معنوی گام برداشتن، قدری داستان متفاوت. اونجا هم در واقع قدری صحبت میشه، منتها خب به نظرم معانی و تفسیرها جنبه نمادین پیدا میکنه بیشتر در نزد عرفا. من این تفاوت رو باید توجه داشته باشیم.
بله، یعنی بین این دو باید یک تفاوتی رو ببینیم.
بله.
پس قاعده رو نمیتونیم به صورت کلی مطرح بکنیم. قاعده رو نمیتونیم به صورت عام طرح بکنیم. آقای دکتر میری، در مورد نسبت غم و شادی به لحاظ رفتار عمومی میتوانیم یک نسبتی رو معینا و مشخصا طرح بکنیم. اما اگر بخوام عمیق‌تر بکنیم این نسبت رو، کی حقیقتا شادی به سراغ آدمی میآید و کی به سراغ غم می رویم حقیقتا؟ گویی نوعی از ادراک معنوی و معرفتی پیش روی ما قرار می گیره، گویی نوعی از دانایی همراه با درایت پیش روی ما قرار می گیره که ما را قمت ای ماه پریچهره تمام است. این چگونه درک معرفتی از یک معشوق که با غم او آدمی عشق بازی کنه، نه با شادی او؟
ببینید، بحث این که واقعا شادی واقعی یا بگیم مثلا شادی عمیق و بنیادین انسان چگونه میتونه اون رو درک بکنه یا چگونه میتونه اون رو وجدان بکنه، هم در ادبیات دینی و هم در ادبیات فلسفی و مشخصا نهله اگزیستانسیالیسم ها که ما نگاه میکنیم، شاید تا حدودی قرابت هایی رو ما بتونیم بین این نهله و گفتمانی که عرفا و متصوفه مطرح کردن یک قرابت هایی ببینیم. البته من نمیخوام بگم اینا انسان شناسیشون یکیه و از یه به عنوان مثال ریشه و معوا میان.
بله.
ولی این نکته مهمه که یکی از پرسش‌های بنیادینی که انسان رو بسیار بسیار در اون ساحات و آنات بسیار عمیق و در اون خلوت خود درگیر می‌کنه، بحث معنای وجوده. حقیقتاً من برای چی اینجا هستم؟ اینجا کجاست؟ به کجا می‌روم؟ از برای چه آمده‌ام؟ چه جوری می‌خوام برم؟
بله.
دنبال یه صورت بندی هستم و اتفاقا اون بحثی که مرگ آگاهی رو به انسان یاداوری میکنه. به عنوان مثال در هستی و زمان هایدگر یه بحثی رو مطرح میکنه که انسان موجودیه یا یک اگزیستانسیه که میدونه محدودیت داره و در این مکان و در این زمان در این جهان نقطه آغازی داره و نقطه پایانی داره. اون بحثی که آقای دکتر محدثی به خوبی بهش اشاره کرد و تفکیکی که بین ساحت متعارف از فهم و ساحت حالا بگیم مثلا فلسفی و ساحت نظری از مسئله شادی میتونه ما رو یه مقداری کمک بکنه که زمانی که انسان یه مقداری از حالت متعارف و عادی فاصله میگیره به هر دلیلی، ممکنه ادویکیشنش باشه، تحصیلاتش باشه، تفکرش باشه، شیوه زیستش باشه، یا نه به همون بحثی که یالوم بهش اشاره میکنه، موقعیت‌های شدید بحرانی، یه دفعه شما با مرگ روبرو میشی به معنای وجودی کلمه. حالا هنوزم زیاد فاصله نگرفتیم از کرونا. در همین ایامی که جهان دوچاره یه تعلیق کرونایی شده بود، بسیاری از آدم‌ها حداقل حسش این بود، رسانه ها هم در ایران و هم در جهان دائم مرگ رو پیش روی تو ترسیم میکردن. در چنین وضعیتی انسان مثل که یه شوکی بهش وارد میشه، میگه خب من یه جا آغاز کردم، یه جا هم پایانه. در بین این آغاز و پایان معنای زندگی چیست؟